ساعت 14 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رکس تیلرسون میگوید با دونالد ترامپ درباره برجام اختلاف نظر دارد. دیدبان حقوق بشر خواستار دسترسی رهبران معترضان به انتخابات 88 به خدمات پزشکی و آزادی آنان شد. و عفو بین الملل میگوید سرکوبی مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش یافته است. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیروز در نشستی خبری در واشنگتن گفت بر سر مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ اختلاف نظر دارد، اما به گفته او ایران نیز روح توافق هسته‌ای را نقض کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که با همکاری متحدان خود سعی می‌کند از پایبندی کامل تهران به این توافق اطمینان حاصل شود. پیش از سخنان رکس تیلرسون درباره اختلاف نظر با رئیس جمهور آمریکا بر سر برجام، گزارش شده بود که دونالد ترامپ از روی کرده وزیر خارجه آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران رضایت ندارد. از سوی دیگر رکس تیلرسون با اشاره به حضور مستقیم نیروهای نظامی ایران در خاک سوریه گفت آنها باید آنجا را ترک کنند. حال می‌خواهد نیروهای سپاه پاسداران باشند یا شبه نظامیان به گفته او اجیر شده خارجی. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که احمد مهربان معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران روز سه‌شنبه وجود پایگاه نظامی نهاد در سایر کشورها را رد کرده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه خواستار دسترسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به خدمات پزشکی و همچنین پایان حصر خانگی آنها شد. این سازمان با اشاره به گزارش‌هایی که درباره مشکلات جسمی رهبران معترضان انتخابات 88 منتشر شده آورده است، مقام‌های ایران این افراد را بیش از 6 سال از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم کردند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه خود در این باره آورده است که مقام‌های ایران از جمله قوه قضاییه ادله لازم برای بازداشت به نوشته این بیانیه خودسرانه این افراد را ارائه نداده و اطلاعاتی درباره تلاش‌های حسن روحانی نیز که وعده پایان حصر را داده بود در دست نیست. قوه قضاییه میگوید حصر خانگی این ستن به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، اما حسن روحانی که رئیس این شورا نیز هست وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده است. سازمان عفو بین الملل نهادهای قضایی و امنیتی ایران را متهم کرد که با زندانی کردن و ترساندن دائم مدافعان حقوق بشر چرخه ای از سرکوب کنشگران را تشکیل دادند. سازمان عفو بین الملل هدف از این اقدامهای نهادهای قضایی و امنیتی ایران را از بین بردن امید به اصلاحاتی دانسته که در پی وعده های حسن روحانی در کارزار انتخاباتی در زمینه حقوق بشر پدید آمده بود. این سازمان فرادولتی در گزارش تازه خود گفته است شماری از مدافعان و کنشگران حقوق بشر در ایران با اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی راهی زندان شدند. به گفته این سازمان بسیاری دیگر نیز هدف نظارت و بازجویی قرار گرفته و سیر سایه اتهام‌های جنایی به خودسانسوری روی آوردند. عفو بین‌الملل به نام 45 تن از جمله چهره‌هایی مانند نرگس محمدی فعال حقوق بشر، آتنا دائمی کنشگر مخالف صدور حکم اعدام، امید علی شناس فعال مدنی و گلرخ ابراهیمی ایرایی نویسنده و فعال حقوق بشر اشاره کرده است. بازار ارز تهران طی روزهای گذشته با نوسان‌هایی در راستای افزایش بهاره دلار آمریکا روبرو بوده. همکارم پروانه وحیدمنش در گفتگویی با فریدون خاوند ابتدا از عواملی که باعث شده هر دلار آمریکا به 3800 تومان برسد پرسیده است. فریدون خاوند:
از اول مرداد ماه تا روز گذشته نرخ هر دلار در بازار آزاد ارز تهران با 45 تومان افزایش رسید به 3820 تومان و یورو هم طی همین مدت 144 تومان بالا رفته، شده 4572 تومان. در مورد دلایل افزایش نرخ ارز در تهران بر یک سلسله عوامل مقطعی تاکید میشه، از جمله افزایش نرخ حواله درهم امارات، افزایش سفرهای تابستانی به خارج از کشور، به راه افتادن حج عمره، تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و چشمانداز شدیدتر شدن اونا و عواملی از این. ولی اگر دقیق‌تر به مسائل نگاه بکنیم می‌بینیم که گذار دلار از مرز 3800 تومان واقعاً مسئله مهمی نیست. اون چیزی که اهمیت داره نرخ حقیقی دلار هست در رابطه با داده‌های بنیادی اقتصاد ایران، که قاعدتاً این نرخ باید خیلی بالاتر باشه نسبت به سطح
چرا معتقدین که قیمت دلار در ایران باید خیلی بالاتر از سطح کنونیش باشه؟ چطور به این نتیجه رسیدین؟
ببینین 4 سال پیش وقتی که آقای روحانی کارش رو شروع کرد، دلار در بازار ارز تهران در محدوده 3300 تومان بود. از اون موقع تا به امروز دلار فقط 500 تومان بالا رفته. دیگه همین مدت 4 سال نرخ تورم ایران حدود 60% افزایش پیدا کرده، در حالی که افزایش نرخ تورم در منطقه دلار ناچیز بوده. بر پایه همین شاخص، یعنی تفاوت بین نرخ تورم ایران و منطقه دلار، نرخ واقعی دلار به تومان طی 4 سال گذشته باید دست کم حدود 50% بالا میرفت، میرسید به محدوده 4500 تا 5000 تومان. اینکه دلار تا این سطح بالا نرفته به این دلیل هست که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار جلوی افزایش اون رو گرفته و این به نظر من کار درستی نیست.
چرا کار درستی نیست؟ بانک مرکزی با این کارش جلوی سقوط پول ملی رو میگیره و بازار ارز رو تا اندازه تثبیت میکنه.
ببینین تثبیت بازار ارز به این صورت جنبه مصنوعی داره، غیر اقتصادی است، چون که به صادرکننده های کالاهای غیر نفتی ضربه میزنه و در عوض راه رو باز میکنه برای واردات کالا به قیمت ارزانتر و تولید کننده ایرانی رو خانه خراب میکنه. و تازه این ثبات دوامی هم نداره. همونطور که در گذشته دیدیم، فنر ارز به این یا اون دلیل دوباره رها میشه و دلار یک مرتبه میپره به طرف قیمت واقعیش و شوک ایجاد میکنه. برای جلوگیری از این شوک باید بانک مرکزی اجازه بده قیمت دلار به صورت تدریجی بالا بره.
بهای دلار در بازارهای تهران از مرز 3800 تومان گذشت. دیدگاه‌های فریدون خاوند رو می‌شنیدید، کارشناس اقتصادی در پاریس.
تقابل.
من یه سوال از شما می‌کنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
ساعت 14:08، سپاسگزارم که همچنان با رادیو فردا همراه هستید. گزارش رو در این بخش پی میگیریم. قطر از 3 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. این 3 کشور همراه با مصر از روز 15 خرداد ماه امسال مناسبات دیپلماتیک خود با قطر را قطع کرده و آن کشور را از زمین و هوا و دریا مورد تحریم قرار دادند. به گزارش اسوسییتد پرس در شکایت قطر، ضمن آن که عنوان شده که این کشورها قوانین و پیمانهای تجاری بین المللی را نقض کردند، اما همزمان قطر خواستار گفتگوی شفاف و رایزنی با این کشورها شده است. همکارم الهه روانشاد در همین باره گفتگوی کرده است با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این کارزار سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی ادامه داره و خب قطر با این شکایت امروزش هم به نوعی جنبه اقتصادی رو مد نظرش بوده، هم متوجه به اینکه تلاقی که ادعا میکرد اولش که تحریم ها آنچنان فشاری هم به قطر وارد نمیکنن و میتونه تا آخر تحمل بکنه، ولی تأثیرات منفی رو بر اقتصاد این کشور میگذاره. در این حال بخواد نشون بده که ابتکار عمل و همچنان در دست داره. اینی که قطر شکایت علیه مصر عنوان نکرده هم به نظر میاد تلاش برای اینکه بین این کشورهای شش سبا تحریم کننده شکاف بندازه و هم ناظر برای اینکه اصولا مصر مثل کشور دیگه آنچنان تحریم گسترده ای برای قطر اعمال نکرده. در این حال به لحاظ بین المللی هم اقدام قطر خب با یک سری نگرانی ها همراست. اونم به این دلیل که میتونن این کشورهایی که تحریم کردن در جواب قطر در جواب شکایت قطر رو عنوان کنن که ما به خاطر امنیت ملیمون دست به یک همچین تحریمایی زدیم، که اگر وقت سازمان تجارت جهانی قبول بکنیم دلیل رو، یه مقدار بدعت تازه در عرصه بین‌المللی که هر کشوری میتونه با یک همچین دلیلی یعنی رعایت امنیت ملیش دست به تحریم کشور دیگه بزنه.
خب آقای حسینی فرد، برای قطر چه راه چاره دیگری باقی مونده بود؟ بسیاری از میانجیگری‌ها موفق نبودن، از جمله وزیر امور خارجه آمریکا، رئیس جمهوری ترکیه و نه دیگران تونستن این کار رو به سامان برسونن.
قطر تا به امروز هم این امید داشته که با حمایت ضمنی که از کشورهای اروپایی داره، با توجه به نقشی که در اقتصاد این کشورها داره، در بازکنی دویچه بانک، در شرکت توتال فرانسه، در فولکس واگن آلمان، این سهم اساسی که قطر داره، به هر صورت کشورهای اروپایی نگرانند که آنچنان وضعیت این کشور خراب نشه و این تحریم ها نرونه کشور رو به طرفی که توی بازار بورس بین‌المللی هم ساتر نتلاطم وجود بیاد. از اون طرف خب قطر حواسش هست که در هیئت حاکمه آمریکا هم نظر واحدی وجود نداره، هرچند که حوالش آقای ترامپ با سعودی ها هماهنگی کرد، ولی از اون بر خودداهای دیگه هم در واشنگتن شنیده میشه، اتکایی هم که به کمک های اقتصادی و کالایی کشورهای مثل ترکیه و ایران میکنه یا حتی به کمک نظامی ترکیه، اینها رو هم پشت سر خودش داره. اونم قطر به لحاظ جغرافیایی در یک محدوده محصوره که اون سه کشوری که تحریمش کردن خب میتونن این فشار رو بیش از پیش اعمال بکنن و تاثیر داره میذاره. وضعیت اقتصادی قطر تحت تاثیر قرار گرفته، ذخایر ارزش مجبور شده به کار بگیره و از این حجم این ذخایر ارزی هم کاسته شده به شدت متناوبی در یک ماه گذشته. همه اینها خب قطر رو در یک وضعیت قرار داده که ضمن اینی که فوری لازم نیست زانو بزنه در برابر سعودی‌ها، ولی نگران هم هست.
قطر در شکایتش به سازمان تجارت جهانی خواستار گفتگوی شفاف با این سه کشور شده و میگه که اونها محاصرش کردن. سازمان تجارت جهانی هم بر اساس آیین‌نامه‌اش 60 روز فرصت میده به این کشورها و اگر تحریم‌ها برچیده نشن مجازات‌هایی رو در نظر میگیره. از دیدگاه شما این مجازات‌ها چه خواهند بود؟
معاهده تجارت آزاد که مبنای کار سازمان تجارت جهانیه، اون کمیسیون مستقلی که تشکیل میشه و پرونده رو بررسی می‌کنه، اگر حقو به قطر بده، اون موقع یا باید این کشورهای تحریم کنند تحریم‌هاشون رو بلافاصله بردارن، یا اگر این کارو نکنن مشمول یه سری جریمه خواهند شد. جریمه از جمله اینه که اون کشورهای بسیار دیگه که عضو سازمان تجارت جهانی هم مجبورند که در رابطه با این کشورها برخی از تسهیلات اقتصادی در زمینه‌های گمرکی، در زمینه‌های مالیاتی این حرفا رو کناری بذارن، واردات صادرات کالا به این کشورها و خدمات مال فشارهایی بکنن که اون موقع برای اقتصاد این چهار کشور لزوما مثبت نیستش. ولی تا برسیم به اونجا 3-4 سال شاید حتی طول بکشه. قطر هم به نظر نمیاد که امیدوار باشه که از این جنبه اقتصادی این مسئله، یعنی همونطور گفته شد، بیشتر جنبه تبلیغاتی، رسانه‌ای و سیاسی مسئله رو مد نظر داره. در نظر هم بگیریم که اون برام دائم داره حال اعمال فشار، همین یک شنبه گذشته در منامه پایتخت بحرین دوباره 4 وزیر خارجه اون 4 کشور تحریم کننده نشستن، دوباره حتی شرایطی رو که 13 رو که تخفیف داده بودن و به 6 شرط تقلیلش داده بودن، گفتن که نباید 13 شرط رو دوباره قطر رعایت بکنه. و در این حال یک جنگ تبلیغاتی و سیاسی و رسانه‌ای هم برسا در جریانه، سعی می‌کنن هر دو طرف برسا روی همدیگه اعمال فشار کنن.
قطر از 3 کشور تحریم کننده خود به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. دیدگاه های حبیب حسینی فرد رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل دنیای عرب در آلمان. به یک خبر دیگر توجه کنید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با هشدار به همتای خود از ونزوئلا گفت که شخصا نیکولاس مادورو را مسئول جان و امنیت 2 از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا می‌داند که روز دوشنبه بازداشت شدند. آقای ترامپ تاکید کرد که این افراد به صورت غیرقانونی بازداشت شدند. روز دوشنبه 2 از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا نیمه شب در منزل خود بازداشت شدند. هر دو در زمان بازداشت در حصر خانگی بودند و اقدام نیکولاس مادورو در تشکیل مجلس مؤسسان را محکوم کرده بودند. روز یکشنبه همزمان با برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان، ونزوئلا شاهد مرگبارترین تظاهرات علیه نیکولاس مادورو بود. به گفته مقام‌های دولتی در این تظاهرات 10 نفر کشته شدند. به دنبال برگزاری این انتخابات مناقشه برانگیز، دولت آمریکا نیکولاس مادورو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری می‌کنم همواره در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو در اونجا ضبط کنید تا سر فرصت به سمع و نظر سایر شنوندگان دیگر هم برسد. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته ما 00420221122112. تکرار می‌کنم 20042022112212 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، دعوت میکنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.